سلاله زهرا گل آخر باغ اسمت لبخندش دار تماشا میخونن آسمونا
بسم الله الرحمن الرحیم. فروغ بخش شب انتظار آمدنی است، رفیق آمدنی، غمگسار آمدنی است. به خاک کوچه دیدار آب می پاشند، بخوان ترانه بزن تار، یار آمدنی است. ببین چگونه قناریز شوق می لرزد، مترس از شب یلدا، بهار آمدنی است. صدای شیهه رخش ظهور می آید، صدای شیهه رخش ظهور می آید. خبر دهید به یاران سوار آمدنی است. بس است هرچه پلنگان به کوه خیره شدند، یگان فاتح این کوه سار آمدنی است. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما مردم خوب، دوست داشتنی، صمیمی، عزیز و دوستدار و عاشق اهل بیت عصمت و طهارت و منتظرین گرامی حضرت موعود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. الهی که هر جایی هستید حالتون خوب باشه، سلامت و سرزنده و سرحال باشید و ما خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه توی جمعه شب دیگه افتخار پیدا کردیم که با برنامه گامی به سوی ظهور در کنار شما عزیزان باشیم و با موضوع مهدویت نکاتی رو بگیم و بشنویم. انشاءالله که این لحظه ها مورد رضای خدای متعال قرار بگیره. مثل هر برنامه از شما عزیزان دعوت میکنیم که کنارمون باشید، نظرات خودتون رو بگید، پیشنهاد و یا انتقادی که به ذهنتون میرسه حتما مطرح بکنید. ما منتظر و لحظه شماریم که از این نظرها، پیشنهادها و انتقادها مطلع بشیم. راه های ارتباطی رو شما در گوشه تصاویر می‌بینید و بعدم خدمتتون عرض می‌کنم که شماره سامانه پیامکیمون 301203، شماره تلفنمون 37-824-1481 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و شماره واتساپمون هم 0930-876-8004. بسیار خوب، باز هم تشکر می‌کنم که کنارمون هستید. انشاءالله یک ساعت در کنار شما خواهیم بود و صد البته در محضر استاد حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق کفیل از استادان محترم مرکز تخصصی مهدویت. استاد خدمت شما سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله و سلام خدمت همه بینندگان عزیز و بزرگوار.
زنده باشید.
عاشقان امام عصر، آدم منتظر، یا واضح تر بگم آدم عاشق همش دنبال اینه که ببینه کجا سخن از محبوبشه.
به به، دقیقا.
یعنی هر جا سخن باشه دنبال میکنه و اصلا لحظه شماری میکنه. من یه موقعی میگفتم عاشقای امام زمان یه جوری هن به همدیگه میرسند، به تعبیر ما چه خبر از امام زمان.
آفرین.
مثلا حال احوالشون اینجوری میشه،
قبل از اینکه احوال همدیگر رو بپرسن احوال امام زمان و رابطهشون با امام زمان رو میپرسن،
یا حداقلش بعد از احوال پرسی خودشون این کارو میکنن. حالا احوال خودشون رو مقدمم کردند.
مهم.
یعنی یه سلام علیک میکنن، این باید تو دیالوگ تعارفی ما اصلا بیاد. یا اصلا ما باید جایی برسیم که وقتی به همدیگه میرسیم خب برای فرد چیکار کردی؟ ما چجوری به همدیگه میرسیم؟ مثلا فلان کار چی شد؟ به چه نتیجه رسیدی؟
آره.
اگر انتظار تو زندگی ها بیاد، اگه مهدویت بیاد، همش آدم ها به همدیگه میرسن، خب برای فرد چیکار کردی؟ چه خبرات امام زمان؟ خب حالا دیگه باید چیکار کنیم آقا بیان؟ و این اشاره بسیار زیبایی که شما خوندید همش نشانه امید و تو امید تراوت. یعنی انسان منتظر در این حال که غم فراق داره شوق انتظار داره و به تعبیری با این شوق زندگی میکنه، با این شوق حرکت به سوی آینده میکنه. ای خودش خیلی امیدوارش میکنه.
دقیقاً همینطوره.
و هر عزیز هر جای دنیا که داره برنامه رو دنبال میکنه، همش باید با نشاط و شادام باشه. همش باید با طلبات و امید باشه و همش باید به یه آینده روشنی امیدوار باشه. این خودش عامل حرکت میشه، عامل تلاش میشه و عامل پویایی میشه. و خدا کنه به جایی برسیم که دیالوگ اولمون، سخن اولمون، حرف واقعیمون، سخن از موعود و منجی و نجات بخش عالم هستی باشه.
چقدر قشنگ میشه اینطور باشه استاد. خیلی حس خوبی داره آدم از محبوبش بگه، بشنوه و چقدر شیرینه. انشالله که خدا نصیب بکنه که این دنیایی فراهم بشه، ما باشیم و اون لحظه ها رو هم درک بکنیم.
موضوع آدم خسته نمیشه. من همیشه میگم شما مثلا همه کسی برنامه رو نشسته گوش میکنه و میبینه دنبال نتیجه است. ما هر کاری میکنیم دنبال نتیجه میگردیم. طبیعیه. تو اداره کار میکنه، تو بازار، هر جا هر کسی هر کاری میکنه دنبال نتیجه است.
بله.
یه جا آدم دنبال نتیجه نمیگرده.
کجاست؟
یعنی تو زندگی آدم تو یه کار دنبال نتیجه نمیگرده. اون وقتی که با محبوبش داره گفتگو میکنه. حالا وقتی با معشوقش داره حرف میزنه، نمیگه مثلا ما 2 ساعت سر پا وایسادیم، خب حالا چی شد؟ یعنی وقتی کسی دوستش داشته باشه بهش میرسه، شاید 2 ساعت هم سر پا وایسته یا تلفنش اینقدر طول بکشه، میگه خوب شد امروز با هم حرف زدیم. نمیگه نتیجه صحبتمون چی شد.
نفس گذروندن زمان با محبوب و
با محبوب. آدمای ما زمانی اینجوری هستند. یعنی طرف وقتی که پای برنامه مهدوی میشینه، ها نمیگه چی میشه، میگه همین که دیالوگم، گفتگوم، شنیدنم در وصف محبوبمه برام خسته کننده.
هم که لحظه متبرک میشه به نام و به یاد محبوبم حضرت مهدی.
من میگم حتی تبرکم فراتر، یعنی اون تبرکم انگار دنبال نتیجه میگردم.
آها.
دنبال یه اثرم، نه اصلا دنبال بودنم. عاشق با معشوقش که هست دنبال اثره نیست، دنبال نتیجه نیست، دنبال همین بودن است. یعنی اگر آدم عاشق خدا بشه، وقتی نماز میخونه دنبال نتیجه نیست دیگه، لازم نیست بهش بگن نماز بخونی بهش میری، نماز بخونی مثلا این جایگاه بهت میدن،
دنبال پاداش نیست.
میگه من نماز اصلا با محبوبم حرف میزنم، بهم اجازه دادن. بعد از نمازم نمیگه خب حالا من یه عمری نماز خوندم چی شد. اصلا تو انتظار، بعضی ها میگن خب ما حالا این همه انتظار بکشیم چی میشه؟ نه چی میشه نداریم دیگه. ما اصلا انتظار میکشیم یه گام داریم برمیداریم، یه گام عاشقانه، یه پیوند عاشقانه، گرچه آثار خودشو داره.
بله، بله.
من نمیخوام اصلا موضوع رو وارد بشم. نماز اثر خودشو داره، عبادت اثر خودشو داره، اما وقتی این پیوندش عاشقانه شد، عشقش خدا شد، عشقش امام شد، عشقش مفهوم پیدا کرد، دیگه دوباره نتیجه نیست.
و خوش به حال کسایی که عاشقن. بله. و این فضا رو درک میکنن و متوجهن، و بدو به حال کسایی که علا ظاهر میان دیگران رو میبینن که دارن زمانی رو میگذرونن اما نتیجه ای نداره و قضاوت میکنن.
آره. یه جورایی بخوام بگم همه عاشقن. اصلا آدم بی عشق زندگیش معنا نداره. همه الان هر بیننده هر جای دنیا داره برنامه رو دنبال میکنه،
مفهوم کاملا انسانیه و هر کسی که انسانه میتونه این رو تعریف بکنه با توجه به روحیات خودش و با اخلاق خودش.
معشوق رو کی انتخاب کردن مهمه. به قول زمانای امروز کیست کیه؟ با کی میپری؟ با کی حال میکنی؟ این کیسه کیه؟ ما باید نظام زندگی امروز باید ببینیم کیس عشقمون کیه؟ یعنی به تعبیری با کی اونس برقرار میکنیم؟ این غم دلو با کی میگم؟ با کی نشاط دارم؟ به طور طبیعی اگر وجودم مالا مال عشقه، این عشقم کجا سرازیر میشه؟ خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه علامه جعفری رو.
خدا رحمتشون رحمت کنه. بله، چه مرد با صفایی بودن.
علامه جعفری یک کنگره‌ای بوده بود یکی از این کشورهای اروپایی. خب روانشناس کل دنیا جمع بودن، بعد خب ازشون هم دعوت میکنن به عنوان جامعه شناس، جامعه شناس، روانشناس. موضوع ارزش انسان.
بله.
موضوع این همایش جهانی که متخصصین دنیا جمع شدن ارزش انسان بود. یکی اندیشمندان صحبت میکنن، نوبت این بزرگوار میرسه، ایشون میگن که ارزش انسان به چیزی است که به آن چیز اهمیت میده.
تجاده.
یعنی آدم تجاده. تو نظام زندگی چی براش قشنگه، زیباترین چیز براش چیه، اون ارزش انسان میشه. جمعیت یه دست مشتی میزنن که اون حرف ناب رو شما زدید،
مخ کلام رو ایشون به زبون آورد،
بعد ایشون میگن حرف من نیست، اون حرف امیرالمومنینه سلام الله
سلام الله علیه،
که میفرمان قیمت و کل امرئ ما یحسنه، ارزش هر آدمی اونیست که زیبا میگیره، قیمت هر فردی آن چیزیست که آن چیز رو نیکو میگیره، چی براش خوبه، چی براش قشنگه، چی براش زیباست. جمعیت خب امیرالمومنین رو خیلی نمیشناخته در حدی، پا میشن دوباره یک کف محکم برای حضرت علی میزنن. یعنی عملا هر کی این حرف زده حرف زده.
بله.
ما توی این برنامه های مهدوی میخواییم بگیم عاشق اونه که عاشق امام زمان باشه. اصلا اون کسی که تو عالم هستی میگرده میگه کی از همه بالاتره، کی انسان کامله،
بله،
کی این جایگاه رو داره، من با او زندگی میکنم. و خیلی جالبه، حالا من مقدمم طولانی شد،
اختیار داری،
عذر میخوام از همه عزیزان،
استفاده میکنی،
خدا رحمت، خدا به سلامت بداره، خدا رحمت هم کشکاری نداره بگیم، آیت الله ناصری سان،
خدا
به سلامتش بده. ایشون خیلی قشنگ میگفتن، فرمودن کسی که برای امام زمان قدمی برداره، ولو ریاءً آغسلش آمدند،
ولو ریاءً
ایشون فرمودن آقا امامه، آقا ولی نعمت ماست. حالا اگر یک کسی بیاد مخلصانه برای امام قدم برداره چی میشه؟ یعنی دیگه چی میشه؟
چه حال خوبی داد استاد، چه لذت بخش بود گفتن از این چیزهایی که به دل ما ربط داره. عشق ما به امام زمان دلیه و هیچ منفعت طلبی انشاءالله توش نباشه، هرچند که منفعتها طبیعتا با این ارتباط دلی هم به ما خواهد رسید و چقدر شیرینه که انشاءالله همه ما مخلصانه برای امام زمان قدم برداریم و بتونیم در کنار همه بینندگان خوب این برنامه گامی به سوی ظهور حضرت هم برداریم، مؤثر باشیم در ظهور و فرج حضرت انشاءالله. خب استاد، حدوداً 10 دقیقه از برنامه ما گذشته و متاسفانه در دنیای غرب افرادی هستن که میان و این مفهوم والا و برجسته رو مورد هدف قرار میدن برای اینکه این نکته ها رو از ذهن ما دور بکنن و راهی برای نفوذ در جامعه مسلمانان و جامعه شیعی پیدا بکنن و به اهداف پلید خودشون برسن. ما میخوایم در مورد این موضوعات با هم دیگه صحبت بکنیم و تلاش بکنیم که این کارهایی که اونها انجام میدن رو خنثی بکنیم. انشاءالله که موفق باشیم. ما با اجازه شما چند تا کلیپ شوپه در نظر گرفتیم که اونها رو یک به یک پخش میکنیم و بعد از اون در خدمت شما هستیم. بفرمایید و اولین کلیپ شوپه رو ببینید. ما بعد از اون در خدمت استاد کفیل هستیم و نکته هایشون رو هم خواهیم شنید.
من مات
الیس فی عنقه بیعت،
من مات
ولیس
ولیس فی عنقه بیعه. حالا شما جواب بدید که امام شما کی هست آقای محمد، شما جواب بدید که امام شما کی هست.
بله، ما بیعت امام زمان برجرده.
کجاست امام زمان شما دیدید؟ چطوری با امام زمان بیعت کردید؟ چطوری با امام زمان بیعت کردید؟
از... من قطع رو از نکنیم. اجازه بده من.
اجازه بده آقای محمد. چطوری با امامی که اون نه شما رو دیده نه شما او رو دیدید، نه وجود خارجی داره نه تأثیری در زندگی داره و در دنیا داره 1400-1200 سال، حدود 1200 سال پیش رفته تو سرداب و غائب شده، شما چطوری باش بیعت کردید؟
شبتون بخیر باشه مردم عزیز، بینندگان خوب گامی به سوی ظهور. این کلیپ شوپه رو به اتفاق دیدیم و شنیدیم و لطفاً شما هم کنارمون باشید، نظرات خودتون رو در مورد این کلیپ شوپه و نکته هایی که استاد می‌فرمایند مطرح کنید. انشالله در هدف گذاری های این برنامه مورد نظر دوستان عزیزم قرار خواهد گرفت. یک بار دیگه راهی ارتباطی رو خدمتتون عرض می‌کنم، 3012-03 شماره سامانه پیامکی، 3784-1481 با پیش شماره 025 شماره تلفن و 0930-876-8004 هم شماره واتساپ ماست. خب استاد کفیل، این نکته‌ای که این فرد گفتن اینه که ما چطور با امام زمان خودمون بیعت می‌کنیم در صورتی که نه وجود خارجی دارن و نه تأثیری توی دنیا دارن و به نحوی این حدیث رو زیر سوال بردن که من مات و لیس فی عنقه بیعه، مات میتتن جاهلیه. بفهمید استاد.
جالبه، حالا شنونده با حوصله بود، یعنی مجری برنامه، حالا هر کسی که حداقل اجازه بده طرف صحبتشو بکنه. ما معمولا اگر میخوایم نقدم بکنیم خیلی خوبه که اجازه بدیم که کسی که جمله‌ای رو داره مطرح میکنه شنونده خوبی باشه.
بله.
و بعدش هم همون مطلبی که داره میگه جواب بدیم، نه اینکه خودمون تازه ایجاد شبهه کنیم یا ایجاد سوال کنیم.
سوال رو با سوال جواب ندیم.
آره، یعنی اولا بنده خدای بزرگواری روایت رو خون که این روایت فقط منابع شیعی نیست، من این روایت رو از صحیح مسلم دیدم. بله. تو صحیح مسلم آمده روایت. خب صحیح مسلم جزء صحاح سته است.
بله.
و بعد از صحیح بخاری معتبرترین صحیحه و اهل سنت کاملا صحیح رو قبول دارن و ما مضمون روایت رو تو منابع شیعی هم داریم، یعنی من ما تبلم یعرف امام زمانهی ما تمیتتن زاهدیه، اینو خب تو منابع متعدد داریم، یعنی حدیث متواتره.
بله.
تو منابع اهل سنت هم حدیث رو زیاد داریم، یعنی ما چند حدیث مهدویه که کاملا تو منابع اهل سنت آمده، یکیش همینه. و خب این مد تو صحیح مسلم جلد 6 صفحه 21، من مات و لیس فی عنقه بیعه مات میتتن جاهلیه. نبی خاتم میفرماند که کسی که بمیرد و به تعبیری بیعت با امام زمانش نکند به مرگ جاهلی مرده. و خیلی جالبه پیامبر خاتم میفرماند به هر کسی یا بر هر فردی تو هر زمانی لازم است با امام زمانش بیعت کنه.
بله.
یعنی این خودش نکته بسیار مهمی رو،
یعنی در هیچ دوره‌ای بدون امام زمان نیستیم.
نیستیم. حالا اینو متعدد روایات داریم که میرسانه. باز بخوام ثابت کنم که امام زمان هستن بلای متبادی 12 خلیفه.
بله.
یعنی روایت متواتر اهل سنت دیگه. یعنی روایت دیگه بخاری هم نقل کرده، ابن ماجه هم نقل کرده، دیگران هم نقل کردن، ترمذی هم نقل کرده، همه آوردن علیمت بعد 12 خلیفه کل دوهم من قریش.
بله.
یا باز حدیث ثقلین، اینو باز جز احادیث متواتره. بله. لین یفترقا حتی یرد علی الحوض، یعنی تا قرآن هست اهل بیت هم
هستن.
هستن. و دقیقاً روایت داره چی میگه؟ روایت میگه من مات ولم یعرف امام زمانه، امام زمانش نشناسه، با امام زمانش بیعت نکنه، این مرگش جاهلیه. پس امام زمان باید باشه.
درسته.
به تعبیری تو همه زمان‌ها وجود داره.
این نتیجه گیری منطقیه که امام زمان باید در هر دوره‌ای وجود داشته باشه.
حالا ایشون من بعد 3-4 تا سوال رو مطرح کردم. من سوالای ایشون رو خلاصه‌واری اشاره‌ای بکنم چون بینندگان شنیدند.
بس.
مثلا یه جمله‌ش این بود که کسی که او رو ندیدید و او هم شما رو ندیده. خب من میخوام بگم که خب همین جمله رو که کفار میگفتن،
بله،
به پیامبر میگفتن تو خدا رو دیدی؟ چجوری خدای ندیده رو قبول میکنیم؟ و باز خدا کی ما رو دیده؟ ما همیشه میگیم خب خدا داره ما رو میبینه.
بله.
به چه دلیل داریم میگیم؟ خب همین ادله‌ای که برای دیدن خدا میارید برای دیدن امام بیاریم. یعنی ما خیلی راحت یک چیزی را که به طور طبیعی برامون حل نشده داریم نقضش میکنیم. اونو تو واسه کلامی کلن رد میکنن، میگن جهل به موضوع سبب رد موضوع نیست.
نیست. بله.
یعنی وقتی که شما نسبت به این موضوعی جاهلی، شما وقتی که با یک کافری برخورد میکنی همین جمله رو میگه، میگه من خدا را ندیدم پس قبول ندارم. ندیدن یا یک کسی اصلا واضح بگم چرا سراغ خدا بریم؟ مگه از این موقع میگم من خدا را ندیدم؟ گفتم تو هوا رو دیدی؟
بله.
خیلی چیزا هم ندیده.
هوایی که حیاتمون به اون وابسته است ما ندیدیمش، اما داره کار خودش رو میکنه،
کار خودش رو داره انجام میده. و خیلی موضوعات. و باز آمده امام به چه دردی میخوره؟ مثلا کسی که هیچ فایده ای ندارد. من میخوام بگم اگر آقا پسر همین بزرگوار که این جمله رو داره میگه، حالا این فردی که داره این جمله رو میگه، تو روز به بابا یه نگاه بکنه بگه بابا خورشید کجاست؟ میگه پشت ابره. میگه من که خورشید رو نمیبینم پس هیچ فایده ای نداره. در بیاد یه جمله به بابا بگه بابا خورشید که نیست، که کو خورشید؟ نیست. پس نیست، هیچ فایده ای نداره. حالا میگه بابا جون اگه این خورشید الان پشت ابر روز هست، برکاتش هست، روشنیش هست، همه چی هست، همه آثار خورشید هست. و خیلی جالبه پیامبر قشنگ فرمودن، فرمان اگر مهدی رو نمیبینید، مهدی خورشید پشت ابرها.
تعبیر بسیار عالمانه ای واقعا.
و خود حضرت هم فرمودن.
بله دقیقاً.
خب ما حالا گاهی میگیم آقاتون امام زمان، امام زمان خورشید پس ابرند. امام عین خورشید روشنیشونو دارن، آثارشونو دارن. همه آثاری که خورشید داره دارند، که بعضی تا 8 برکت برای وجود امام و 8 شباهت بین خورشید و امام غایب بیان کردند. به تعبیر بعضی اون نور و روشنی و همه چی، حالا من میخوام یکی کش داره بگم از بحثم جدا میشم، به تعبیر بعضی دقیق‌تر میگم، میگن تا زمینی این برات پس ابره، یه مقداری که سمایی شدی دیگه پس ابر نیست و این ارتباط برقرار میشه. خب من میخوام بگم ما بیایم سریعا نگیم چه فایده‌ای داره، چه اثری داره. همونجوری که پیامبر فرمودن، امام صادق فرمودن، خود حضرت فرمودن، فواید بسیار زیادی که امام داره. اما بیام رو جواب، یه سوالی رو ایشون آخر پرسید از اون شنونده‌ای که تماس گرفته بود که چه جوری بیعت میکنید.
بله
من قرآن بگم، خداوند به نبی خاتم گفت تو سوره فرد آیه 10، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله.
جواب دقیقاً همین سوال.
من از این بزرگوار سوال کنم، بزرگوار نگم، کسی که این جمله رو گفته، بیعت با خدا چجوریه؟ بیعت با خدا چجوریه؟ من الان میخوام با خدا بیعت کنم. الان خدا تو قرآن میگه راه بیعت چیه؟ الان یه مسلمانی میخواد با من خدا بیعت کنه، باید چی کار کنه؟ خدا میگه ان الذين يبايعونك،
با تو ای پیامبر،
تو ای پیامبر بیعت میکنند. ما در اصل میگیم کسی که بیعت با نبی خاتم میکنه، بیعت با اهل بیت میکنه، در مسیر نبی خاتم داره حرکت میکنه، بیعت ما امام عصر کرده. نه واضح تر بگم، بیام بیعت تو لغت عرب ترجمه کنم.
بفرمایید.
با کتب لغت عرب، یعنی با کتب لغتی که چه معجم گرفته، چه لسان گرفته، لسان العرب، منابع لغوی، چه کتاب خلیلی گرفته، اینا همه بیعت رو اینجوری ترجمه میکنن. میگن عهد یعنی پیمان، عقد یعنی محکم کردن پیمان، بیعت یعنی التزام به پیمان. یعنی میگن بیعت یعنی این که من به پیمانی که بستم ملتزم باشم. من چه پیمانی بستم؟ ما تو روایت متعدد داریم، ما با امامون پیمان بستیم، عهد بستیم، این عهدمون رو داریم به زبان جاری میکنیم که تو مسیر امام حرکت کنیم، خواسته امام رو بر خواسته خودمون ترجیح بدیم، دغدغه امام رو بر دغدغه خودمون حرکت ترجیح بدیم، تو مسیر دین حرکت کنیم. این بیعت ما با امامه. انسان موحدی که توحیدی داره حرکت میکنه، تو مسیر دین داره حرکت میکنه، بیعت با نبی خاتم کرده، ولایت امیرالمؤمنین قبول داره، این تو بیعته. من یه روایت از خود نبی خاتم بخوانم.
بفرمایید.
خیلی معطلتون نکنم تو این سال. یه موقع نبی خاتم فرمودن کسی که دلش میخواد عین من زندگی کنه و مرگش هم عین مرگ کی باشه؟ من پیامبر باشه. بینندگان عزیز دقت کنید، پیامبر میگن دلت میخواد مثل نبی خاتم زندگی کنی، مثل نبی خاتم چیه؟ از دنیا بری، یعنی تو مسیر پیامبر. و باز ساکن بهشت دائمی که خدا به من وعده داده ساکن بهشتم بشه.
این همه ویژگی‌های من رو چه در دنیا و چه در آخرت داشته باشیم.
احسن. ما هممون دلمون میخواد بهشت خوبی داشته باشیم، جای خوبی داشته باشیم.
بهترین نصیب پیامبر باشه دیگه طبیعتا.
بعد پیامبر فرمودن فلیتولی، باید بپذیرد ولایت علی ابن ابی طالب را. یعنی ولایت کی رو بپذیره؟ ولایت امیرالمومنین رو بپذیره. بعد فرمودن چرا؟ این یعنی بیعت دیگه. این ولایت رو بپذیری، بگی من متولی به ولایت امیرالمومنینم. چرا؟ فانه او ویژگی که داره، شأنی که داره، وصفی که داره، شما را از هدایت خارجتون نمیکنه.
بله.
و به گمراهی داخلتون نمیکنه. خب فکر میکنین روایت مالی کیه؟ من چرا این روایت رو خوندم؟ این روایت رو حاکم نیشابوری تو مستدرک بر صحیح میاره.
جاده.
یعنی حاکم نیشابوری تو مستدرک بر صحیح روایت رو میاره که به تعبیری داره میگه پیامبر فرمودن میخوای تو بهشت با من همنشین باشی، میخوای بهترین جای بهشت رو داشته باشی، میخوای تو بهشتی که دائمیه بمانی، باید بپذیری ولایت امیرالمومنین رو. چرا؟ چون از هدایت خارجت نمیکنه، به گمراهی داخلت نمیکنه.
بله،
مسیر صاف صافه. خب حالا من میام بیعت میکنم همین مسیر، آقا امیرالمومنین چه گفته؟ چش، مسیر مسیر دین باشه، این میشه بیعت. خواسته امام رو بر خواسته خودم ترجیح میدم. این ترجیح دادن به طور طبیعی تو دعای عهدی هم که ما میخوانیم چهار ویژگی برای بیعت آمده: تجدیدش، دوامش و رویگردان نشدنش و به تعبیری دائمی بودنش.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، توضیح کاملا جامع و واضحی بود و وای بر کسانی که نپذیرند استاد، یعنی از این واضح تر جواب دادن به نظرم شاید میشه گفت نشدنی بود، اینقدر همه چیز عیان و روه.
بله واقعا،
و انشالله که به خودشون بیان و توبه بکنن از این حرفا که به زبون میارن.
دلیل ساعت تو شبه من حالا یه دو صفحه مطلب جمع‌آوری کرده بودم تو نگاه منابع اهل سنت، کتاب‌های اختصاصی که نوشتن، حالا خلاصه‌اش رو اشاره می‌کنم، دیگه الان بمانم زمان می‌بره، ولی واقع شبه واضح بگم خدمت هم بینندگان، دو دلیل داره. شبه یا عقده است یا عقیده. شبه بیش از این که عقیده باشد عقده است
متاسفانه،
یعنی طرف مشکل روحی روانی داره، گیر داره.
اگر عقیده باشه با بحث ممکنه به نتیجه برسیم، بله. اما اگه عقده باشه چون تعصب داره و چشمش
باید با ارتباط حلش کرد، یعنی گاهی فرد گیرش جای دیگه است، میخواد مثلا با اصل تشیع و با اصل ولایت مشکل داره، دنبال همینجوری بهانه ایجاد کنه و از هر طریقی که جواب بدی باز یه واژه جدیدی پیدا میکنه.
بسیار خیلی متشکرم از شما، حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق کفیل، از استادان محترم مرکز تخصصی مهدویت که بسیار زیبا و جامع نکاتشون رو مطرح کردن، انشاءالله که مورد استفاده شما هم قرار گرفته باشه. لطفاً با ما باشید، برنامه گامی به سوی ظهور همچنان ادامه داره.
این دل به جز تو بهر کسی بی‌قرار نیست، درمان سوز که جز وصل یار نیست، بی تو بها بوی خزان می دهد هنوز، ما را به غیر روز وصالت بها فراق تو یا صاحب الزمان، عمریست کار ما که به جز انتظار نیست. آقا اگر نیایی و مرهم نیاوری، احوال عاشقان جز تو کسی مدبر لیل و نهار نیست، میدانم این که لایق عشق تو نیستم، اما دل شکسته ام از تو کنار نیست، اما دل شکسته ام از تو کنار نیست.
دل تشنه حرف های دریایی توست، دل تشنه حرف های دریایی توست، محتاج تو و دعای دریایی توست. ای رود زلال مهربانی، دیریست دل منتظر صدای دریایی توست. اللهم اجل ولیک الفرج. بله دوستان، برنامه گامی به سوی ظهور رو دارید میبینید و انشاءالله که تا اینجا برنامه به دلتون نشسته باشه و تونسته باشیم لحظه های خوب و مفید رو براتون بسازیم. عقیده ما به انتظار رابطه مستقیمی با امید داره، امید به بودن و فرج بهترین خلائق، همون کسی که اولیا و انبیا و اوصیا وعدش رو دادن، امید به زندگی بهتر، امید به رسیدن دنیا به دست صالحان و امید به دنیایی که در اون بتونیم بندگی خدا رو به تمام و کمال و به بهترین شکل به جا بیاریم. انشاءالله که باشیم و چنین دنیایی رو با حضور و با ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف درک بکنیم انشاءالله. خب همچنان با شماییم و در محضر حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق کفیل از استادان محترم مرکز تخصصی مهدویت و لحظه‌های بسیار خوبی رو داریم با استاد می‌گذرونیم که انشاءالله مورد استفاده شما هم قرار گرفته باشه. ازتون خواستیم که با ما در ارتباط باشید و تلفن بزنید، پیامک بفرستید و اگر خواستید پیام‌های صوتی و تصویری خودتون رو با شماره واتساپمون در میون بگذارید. 301203 شماره سامانه پیامکی ماست و 0930 876 8004 شماره واتساپمون و شماره تلفنمون هم که خدمتتون عرض کردم 37 84 14 81 با پیش شماره 0-25 که در اختیارتونه و حدودا نیم ساعت دیگه ما در کنار شما هستیم برای اینکه سوالات خودتون رو مطرح بکنید و اگر نظری داشتید حتما با ما در میون بگذارید. شنونده محترمی با عنوان آقای منوچهر مسکنت از کرج پشت خط ارتباطی ما هستن که خدمت شما آقای مسکنت سلام عرض میکنم. شبتون بخیر باشه.
خسته نباشید.
متشکرم.
زنده باشید. سوالی داشتم.
بفرمایید در خدمت شما
هستم. اینکه بعضی از این به اصطلاح علمای ما ظاهرن که به اصطلاح من کلیپ به اصطلاح زیاد دنبال میکنم برنامه مهدویت رو.
بله.
مثلا میگن که سفیانی یک جریانه، شخص نیست. خب اگر جریانه پس چطوری این همه حدیث داریم ما که مثلا خب حتی چهرهش و قیافش و به چه شکله، به چه صورت، از کدوم ناحیه؟ خب این اصلا جور در نمیاد که این یه جوری انحراف میاره، اصلا ذهن رو مشغول میکنه که آیا این حرف چه هدفی پشتش هستش. فردا نیان بگن امام زمان هم یک جریانه.
خیلی متشکرم آقای منوچهر.
خیلی ذهنیت میاره.
بله.
یکی هم من به اصطلاح خواهش میکنم وقتی در مورد مسئله مهدویت صحبت میشه اون اصل موضوع اصلا پرداخته نمیشه. مثلا اینکه امام زمان رو تشبیه کنیم به خورشید و نمیدونم فایدهش چیه. من یه مسئله رو میخوام بگم، این همه ظلمی که در دنیا اتفاق میفته آیا جز اینکه کسی از ناحیه خدا قیام کنه و به این همه ظلم پایان بده در این مورد صحبت هایی بیشتر باید مطرح بشه؟ امام زمان مثلا چه عمل کردی میخواد داشته باشه، چجوری به این ظلم پایان بده؟ ما مثلا با تشبیهات به نتیجه نمیرسیم. ببین امام زمان، هدف از ظهور امام زمان اینه که ببینید الان مثلا خب شیطان، آمریکا، اسرائیل، فراماسونرها تمام یعنی زورشون رو گذاشتن سر اینکه موضوع ظهور امام زمان رو یه جوری اینجا پایان بدن تو همین خاورمیانه.
بله.
خب ببینید امام زمان خب به هر حال کسی الان تمام ابرقدرت‌های جهان جمع بشن حتی یک روز نمیتونن ثبات به این عالم بیارن. خب یه قدرت برتر از ناحیه خدا باید بیاد، اصلا عقل اینو میگه، یه قدرت برتری باید بیاد به این همه ظلم و ستم‌ها پایان بده. در این مورد اصلا صحبتی نمیشه. ما تشبیهاتی آقا مثلا مثل خورشید، خب یه نوع خورشید داریم دیگه، خورشید دیگه رو می‌خوایم چیکار کنیم؟ خب صحبت اینه که امام زمان وقتی میاد، خب بله درسته از نسل بنی هاشمه، اینو ایمان قلبی هم داریم، قرآن هم اشاراتی داشته، پیگیر هم هستیم، تحقیق هم میکنیم، ولی مسئله اینجاست که این که امام زمان میاد هدف چیه؟ آیا یه خورشید دیگه باشه، یه خورشید داریم؟ نه، به این همه ظلم و ستم ها میخواد پایان بده. بله اینجاست که یه قدرت برتر لازمه و اینو ایمان داریم که از ناحیه خداونده و اینم جز نسل از نسل بنی هاشم نمیتونه کسی دیگه باشه، جز مظلومین کسی دیگه نمیتونه باشه. این اثبات شده، هم قرآنی اثبات شده، هم در احادیث داریم، هم عقل و منطق اینو میگه.
خیلی ممنونم از شما که هم سوالتون رو مطرح کردید و هم نکته‌تون رو انشالله که مورد استفاده ما قرار خواهد گرفت و ازتون دعوت میکنم که از گیرنده خودتون شنونده پاسخ استاد باشید. شبتون بخیر و خداحافظ. خب استاد، در خدمت شما هستیم. آیا سفیانی شخص یا یک جریان؟
حالا من نیستم، چون چند بار واژه خورشید رو
اینو اول پاسخ میدید.
حالا یه نکته فقط بگم، نکته بفهمت. خوب اشاره کردن، یعنی عملا این تشبیهی که ما کردیم در جوابمون شبهه بود.
بله،
عملا شبهه مطرح کردن که مثلا امام دیده نشده وجود ندارد. گفتیم پس بهتر است بگوییم خورشیدم که نمیبینیم وجود ندارد، و این تشبیهش که تشبیه ما نیست، تشبیه نبی خاتمه.
درسته.
و سوال است که شاید خیلی دانش آموزا بپرسن، یک از جدیترین سوالات مهدویت همینه که امام زمان الان در پس پرده غیبت چه فایده‌ای به تعبیر ما دارن، چه اثری دارن، که خب آثار متعددی است بر وجود امام زمان و فقط با دیده نشدن نمیتونیم آثار رو نفی کنیم.
درسته، دقیقاً.
امام واسطه فیضن، امام هدایت تکوینی میکنن، امام امان بخش جامن، امام پاسخگوی به مشکلاتن. ده ها فایده بر وجود حضرت هست که امام به طور طبیعی فقط غایبن، فقط دیده نمیشن. و خیلی جالبه، ما امامان دیگه‌مون هم برای خیلی از مردم غایب بودن به طبیعی.
دقیقاً.
وجود نورانی نبی خاتم مدینه بودند. خب خیلی مردم نمیدیدند.
توی شهرهای دیگه بودند، توی دیارهای دیگه بودند، نمیتونستن امام رو ببینن.
این حالا نکته اول که عملاً نمیخوایم بگیم امام خورشید، و بعد اصلا خورشید تحت فرمان امامه.
بله.
اینکه بگیم یه خورشید یا هستی خورشید دیگه میاد، نه. اصلا ما میگیم امام زمان. بله. وقتی میگیم امام زمان یعنی حرکت سیارات، ستارگان، همه 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 به دست حضرته، با مدیریت حضرت، شب و روز، همه چی، که حالا بحث مفصلی داره.
بسیار عالی.
اما نسبت به سفیانی، طبیعتا همین آقای منوچهر خودش هم فی الجمله پاسخ و مطرح کردن. بلد. و معلوم بود اطلاعات خوبی هم دارن. سفیانی بله یه شخصه و یک جریان نیست. سفیانی اسمش عثمان ابن انبسه است، از نسل ابو سفیانه، کاملا ویژگیش در روایات آمده، منطقه خروجیش مشخص شده، حرکتش، خصب بیدا که حالا قبل و بعدش یا آمدنش به مدینه، حرکتش به سمت مکه، همه جزئیات آمده.
بله.
که حالا وقتی که از مدینه با لشکر خارج میشه، همه اینا. حالا بخوام یکی یکی بگم، نتیجه سوال یک جمله، نتیجه جواب، سفیان یک فردی است، مشخص است، بعد از ظهور حضرت، یا به تعبیری از علائم حتمی ظهور که باز خودش خیلی بحثه، یکی از علائم حتمی ظهور است.
بله.
خب اینو بحثی نداریم. اونی که میگن شخصیته و شاید بعضی با هم اشتباه کرده باشن یا فرمودن بعضی سفیانی و جریان میدونن، دجاله. دجال ما تو منابع شیعی کمتر داریم. دجال رو به طاغوت زمان میزنن، یعنی دجال، اونی که شهره است، طاغوت زمان رو میگن دجال. یعنی عملا حالا هر یه موقعی میگفتن یه چیزیه دجال، حالا تا موضوع مساحه متعددی گفتن، اما نه. و اگرم حالا یه نکته پیشنهادی بگم به همه بینندگان عزیز و بزرگوار،
بفهمید،
اگر یه اختلافی ما دیدیم، اختلاف نظری، این اختلاف نظر تو مباحث علمی همیشه بوده و هست.
درست.
این به اعتقادات ما لطمه نمیزنه. حالا شده به کسی در این مد گفت آقا سفیانی جریانه، حالا اینکه ما بگیم آقا پس چیه، اعتقاداتمون به هم ریخت،
اصل موضوع رو زیر سوال میبره. موضوع وجود حضرت و اون آثار برکاتی که خواهند داشت در دنیا. حالا بعضی از این نشانه ها حتمی هستند، بعضیشون حتمی نیستن، بعضی ها تعبیرهای متفاوتی میکنن که اصلا فرقی در ماجرا نمیکنه.
مثلا جریان عاشورا، حالا کسی شاید روی مصداقی، روی جزء جریانی یه نظر اختلافی داشته باشه. ما تو سیر گذشته تاریخ هم اختلافات رو داریم.
درست.
نمیشه اصل موضوع کربلا رو زیر سوال برد که ما در آینده تاریخ هم همین جوره. شاید بعضی از نظرات اختلافی باشه یا تو موضوع مهدویت اختلافات شاید باشه، اینا مقدمه نیست برای این که اصل موضوع رو زیر سوال ببریم.
بسیار.
ولی در این حال سفیان یک شخصی است که در مقابل امام حرکت میکنه ولی به نتیجه نمیرسه.
بسیار. خیلی متشکرم از شما استاد کفیل. انشاءالله که آقا منوچهر عزیز و همه شما بینندگانی که این سوال توی ذهنتون بود به پاسخ سوالتون رسیده باشید. اما یک کلیپ شبهه دیگه هم آماده پخش داریم که اون رو هم میبینیم بعد از اون نظرات و نکته های استاد کفیل رو.
والله لا عقل له. إن كان هؤلاء، إن كان المهدي مختفي خوفا من السلطات، إشلون النواب الأربعة ظاهرين شاهرين أنهم النواب وأن بينهم مراسلات؟ ألا يحتمل أن يكون السلطات آنذاك ترصدهم وتشوف وين رايحين وين جايين وتقبض على الإمام؟ إشلون متكين هالنواب يجمعون الأخماس ويودونها للناحية المقدسة مرتاحين؟ يعني السلطات ما تقدر تشوفهم وتتابعهم عشان تقبض على الحجة اللي عمره 5 سنين أول ما اختفى؟ شعر والله عقيدة، أعوذ بالله، تو من وين جايبين عقائدكم أنتم؟ شنو العقيدة هذه؟ المسخ، الأسطورة، الخرافة.
بله، این هم کلیپ شبهه دومی که پخش کردیم. استاد کفیل عزیز پرسیدن که، یعنی مطرح کردن که چطوری که حکومت جور دنبال نابودی امام زمان بود، دنبال دشمنی با امام زمان بود، ولی با نواب خاص کاری نداشت؟ مگه نمیتونست اونها رو تغییر بکنه امام زمان برسن؟ پاسخ ما به این سوال چیه؟ به این شبهه،
تو بحث تاریخی گاهی یک کسی تاریخ رو اشتباه میگه، بعدم نتیجه اشتباه میگیره، بعدم تازه یه موضوع دیگه رو رد میکنه. یعنی مثل این که اصلا طرف دیگه جریان تاریخی بگه آه تو فلان شهر فلان اتفاق افتاده، پس من مثلا فلان کشور اصلا قبول ندارم.
موضوع اصلا برای خودش شفاف نیست انگار.
تو بحث تاریخیشون حرفش اینه که اگر زمان برای امام عصر امن نبود، پس چگونه برای نواب امن بود؟
بله،
میگه بالاخره اینا هم نائب امام عصر بودن دیگه.
بله،
اگه شما میگید زمان امن نبود و امام عصر غائب شد، چرا برای نواب امن بود؟ ما اصلا اصل تاریخیشو رد میکنیم، میگه مگه برای نواب امن بود؟ شما یک منبع تاریخی، ما تو منابع تاریخی اهل سنت هم خیلی مطلب دارن توی موضوع غیبت، یک منبع تاریخی بیارید که زمان امام عصر برای نواب امن بود، و باز ایشون به تعبیری خودش یه افسانه‌ای رو تنظیم کرده.
بله،
که نواب وجوهات رو می‌گرفتن به امام می‌دادن، خب کسی میتونست نایبین رو تعقیب کنه.
بله،
به دست امام ببینه امام کجان مثلا
سرایی کرد. بله، که
من بخوام اصلا اینجوری بگم، حالا من خدمت همه بینندگان این نکته رو تبیین کنم، ما نائبید رو مسئول دفتر میدانیم، این اشتباه ماست. ما فکر میکنیم نائبین مسئول دفتر امام زمان بودن. من با امام زمان کار داشتم، میمدم نائب رو میدیدم مثلا حسین ابن روح رو، حسین ابن روح این نامه رو بگیر بده به حضرت، بعدم این نامه رو میگیره فردا میگو بینم جوابش. خب بله، اینجوری اگر بود عمال میمدن
تقریب میکردن.
خیلی جالبه، اومد به محمد ابن عثمان گفت آخرین باری که امام رو دیدی کی دیدی؟ این روایت رو دقت کنید، خیلی روایت خوشگل و قشنگیه، مرحوم شیخ طوسی تو کتاب الغیب نقل میکنه روایت رو. اومد به امام گفت آخرین باری که امام رو دیدی کی دیدی؟ گفت آخرین باری که امام رو دیدم، دیدم امام وارد مسجد الحرام شدن برای طواف خانه خدا. و بعد روایت ادامهش قشنگه، آمدن تو مستجار و پرده کعبه رو گرفتن و دست به دعا برداشتن برای فرجشون. محمد ابن عثمان ساکن کجاست؟ ساکن بغداد. نائب امام زمان ساکن بغداد. بهش میگن آخرین باری که امام رو دیدی کی دیدی؟ امام رو کجا میبینه؟
بیت الله الحرام میبینه،
مکه میبینه، کنار خانه خدا میبینه به تعبیر شما. یعنی اصلا تو بغداد این پیوندش با امام برقرار نبوده، نمیگم 100% اینجوری بوده، شاید چند ماه میگذشت نائب بتونه امام رو ببینه. ما فرق غیبت صغرا و کبرا فقط در اینه، ارتباط با نواب بوده. بله. حالا جالبه، همین نواب، من از همین عزیزی که صادر اینجوری و شبهه اینجوری مطرح کردن به یه جمله بگم، حالا به بینندگان عزیز بگم شرط اصلی نواب چی بوده؟ اصلا چی شد بینندگان عزیز، از شما بپرسم، چی شد عثمان ابن سعید نائب شد؟ چی شد محمد ابن عثمان نائب شد؟ چی شد؟ فقیه بودن اینا؟ عالم تر از بقیه بودن؟ با تقوا تر از بقیه بودن؟ چه وصفی داشتن؟ با تقوا بودن، عالم بودن، همه چی صفات خوب داشتن.
بله.
میگن وصف اول نواب و دلیل انتخاب علی ابن محمد سماری به نائب چهارمی کتمان بود.
که بیشتر توضیح بدید که
یعنی اصلا دلیلی که اینا به عنوان نائب انتخاب میشدن این بود که اینا سرپوش بودن،
رازدار.
اینا به طور طبیعی کاملا حرکاتشون رو مخفیانه انجام میدادن. اصلا هیچ کس متوجه نمیشد که محمد ابن عثمان حتی تو نائب بودن. من کتابی رو با خودم آوردم، این کتاب رو خیلی خوب عزیزان، الحیره فی عصر الغیبت صغرا.
بله.
نویسنده انصافا انسان فاضلی است، آقای یاسین موسوی. انصافا قشنگ آورده کتاب رو، میگه تو عصر غیبت چقدر جامعه مسلمین دچار چی شد؟ حیرت شد. چرا؟
چون نمیدونستن به کی مراجعه بکنن.
نواب اینجوری نبود که در دسترس باشن هر کسی نائب رو ببینه و بشناسه. حالا جالب ترشه بگم، تاریخی بحث کنیم، ایشون حرفش تاریخی بود.
درست.
با همین وضعیت تاریخی حسین ابن روح مدت زندان بود. یعنی با توجه به دقت دستگاه و با توجه به کتمان و با همه رصدهایی که می‌کردن، در این حال حسین ابن روح رو زندانی کردند. اینجوری نبود که اینا آزاد بشن هر جور حرکت کنن. محمد ابن عثمان و عثمان ابن سعید، عثمان ابن سعید نائب اول، محمد ابن عثمان نائب دومه، اینا هر دو روغن فروش بودن. نائب سوم ملاک بود حسین ابن روح، به تعبیر امروزی مثلا خرید و فروش ملک و اینا میکرد. نائب چهارم مغازه‌دار بود. یعنی اصلا به تعبیری میخوام بگم یک نفر حدس نمیزد که حسین ابن روح نائب امام باشد.
نکته جالبیه واقعا.
یعنی شما الان به شما میگن آقاتون این که فکر کنیم حالا این آقا مثلا میگن آمراجه کیه، خب شهرن معلومه.
بله.
اینا این چهار تا چهار نفری انتخاب شدن که امنیت جانی داشته باشن، بشه پیوند برقرار کرد، بتونن ریاست کنن سازمان وکالت رو، بتونن با وکلا در ارتباط باشن. و این تدبیر بود، در این مخفی بودن. و حالا نتیجه که ایشون میگیره، میگه حالا امام زمان مخفی، حالا برفرض بگیم امام زمان مخفی، امام زمان غیبت کردن، نواب راحت بودن، نواب آزاد بودن، حالا برفرض که همش اشتباه. خب حالا شما چجوری با این مقدمات نتیجه میگیرید که مهدویت افسانه است؟ یعنی چطور اصل موضوع رو زیر سوال میبری؟ مهدویتی که ده‌ها کتاب تو منابع اهل سنت اختصاصی نوشته شده.
بله.
ما اول کتابی که علمای اهل سنت نوشتن در وصف امام زمان سال 250 هجری، قبل از بحث تولد حضرت. و ده‌ها کتاب داریم که خب از صحاح گرفته تا بقیه کتابا که به موضوع مهدویت اشاره کردن. یعنی ما بیایم یه جمله بگیم مثلا این بچه مریضه، خب پس وجود خارجی نداره، این اتفاق افتاده پس وجود خارجی نداره، نه، با یه مقدمه که بر فرضم مقدمه رو بگم درست، بر فرضم بگم نواب امنیت جانی داشتن، بر فرض که همه فروض تاریخی رد شده است، این دلالت میکنه که امام افسانه باشه.
درسته.
وجود امام کلی دلیل داره.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحات شما. انشاءالله که شنوندگان و بینندگان محترم به پاسخ این شبهه رسیده باشن و با خیال راحت، هیچ شک نکنید که امام زمان وجود داره، بین ماست و ما از آثارشون بهره مند هستیم. و اینکه ما متوجه نمیشیم عیب از ماست، نه از منبع خیر و برکت. خب استاد، به 3012-03 پیامک رسیده، پرسیدن که بسیاری از افرادی که خود را منتظر امام زمان میدانند در عملکرد و رفتار تفاوتی با افراد بی اعتقاد و لاابالی ندارند، در زمان ظهور حضرت آیا این افراد به حضرت ملحق خواهند شد و امام را یاری می کنند؟ اگر جواب مثبت است، پس فرق آنها با کسانی که یک عمر در اعتقاد و عمل منتظر بودند چیست؟ بفهم.
جواب کنن، سوال قشنگیه. بالاخره آدم هایی چرا نگیم لاابالی؟ حالا ایشون گفته لاابالی، من اینجوری بگم، آدمایی که منتظرن با آدمایی که منتظر نیستند بعد از ظهور با هم چه فرقی میکنند؟
بله.
آدمایی که بالاخره برای ظهور حرکت میکنند با آدمایی که برای ظهور حرکت نمیکنند، ظهور رخ میده، فرج رخ میده، اینا چه فرقی میکنند؟ من اول فرقش اینه که ظهور کیا رقم میزنند. ظهور به دست کیه؟ ظهور به دست منتظرانه. شاید کسی در بیاد به دوستش بگه تو این همه دانود بمیری، دعای عهد میری، آل یاسین میری، برنامه مهدوی دنبال میکنی، منم عشقمو میکنم، پس فردا امام زمان میان، هم من خیرشو میبینم هم شما خیرشو میبینیم،
منم اون موقع میام سمت شما،
منم میام طرف شما به تعبیری. یه جمله آدم بگه، بگه این امامی که میان خیرشو تو میبینی کی آورده؟ کی آورده امام رو؟ امام آوردنی است. این همیشه تو ذهنم باشه. ظهور رو کی رقم میزنه؟ منتظر رقم میزنه. یعنی کسی که بی تفاوته. به تعبیر ما جنگی داشتیم، یه عده بی تفاوت بودن، یه عده هم رفتن رزم میدن، الان هفته بسیج هم هست. به تعبیر کی؟ به تعبیر کل برکاتی که بوده، اونی که رزم میده تو ثواب شریکه و اثر داره. اگر امام زمان میان عدالت رخ میده، امنیت رخ میده، هر چه که رخ میده ثوابشو به آدم منتظر میدن.
بله.
ولی اینکه تو قبرستان باشه، ولی اینکه تو عالم برزخ باشه، به تعبیری درجاتش آی میره بالا. کسی که میگن یه سنت جاری است، میگن یه آب سرد کنم یه جایی بذاری، یا تو کسی آب یخ از این آب سرد کن میخوره، به تو ثواب میدن. کسی که یک دعا برا فرج میکنه، یه قدم برا ظهور برمیداره، تمام برکات ظهورت ثواب شریکه. امام زمان میان دنیا عدالت میشه. خب این پس ثواب بهره‌ای که بینم داده میشه.
بله.
کمم نیست ها.
خیلیه. بله.
یعنی واقعا این که گفتن افضل الاعمال انتظار الفرج، احب الاعمال انتظار الفرج، انتظار با فضیلت ترین و محبوب ترینه، چون ظهور انتظار رقم میزنه. چون انتظار اصلا شرطش ببخشید ظهور شرطش چیه؟
انتظار.
طرف دوم، بله، امام میاد. امام وقتی آمدن، امام همه، حکومت برای همه رخ میده، اما انسان ها درجه بندی میشه. کسی که زحمت کشیده، منتظر بوده، دغدغه داشته، آماده شده، درجه بهتری داره. حتی جالبتر بگم، همه ما دنیا رو دوست داریم، چه که دوست داشته باشه، همه ما عاشق دنیاییم، همه ما دوست داریم تو این دنیا زندگی کنیم. آدمی که منتظر باشه، به تعبیر سائل، سوال کننده لاابالی نباشه، بی تفاوت نباشه، دغدغه داشته باشه، رجعت میکنه.
بله. بله.
اصلا زمان زندگی دوره ظهوره. به طرف میگن ببخشیدا، برگرد به دنیا، برگرد زندگی کن. میگه چرا برگردم؟ میگن تو زنده بودی، منتظر بودی، حالا آقا ظهور کردن، برگرد باشون زندگی،
نتیجه انتظارت رو ببین.
ببین. اما اونی که بی تفاوته از دنیا میره، تو برزخ میبینه میره دوستش داره برمیگرده، حالا ما میگیم خالش داره برمیگرده، عمش داره برمیگرده، آبجیش داره برمیگرده، میگه خدای منم برگردون. میگم تو دنیا سرگرم دنیات بودی، اصلا به فکر مهدویت نبودی،
اونجا به چیزی که خواستی رسیدی، دیگه لزومی به برگشت وجود نداره.
عملاً معلومه رسیده باشه، اونجا قصه میخوره.
بله، حسرتش فقط براش میمونه.
انسان منتظر، بینندگان عزیز فداتون بشم، انسان منتظر به دنیا برمیگردد و در دنیا چیکار میکنه؟ زندگی میکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از پاسخ زیبای شما. یه پیامک دیگه بخونم.
بله، هم ظهور رو رقم میزنه.
بله.
هم خودش تو ظهور درجه خوبی میگیره، هم اگه از دنیا رفت چیه؟ برمیگرده. دعای احکام هر صبح میگیم دیگه. اللهم ان حال بینه و بینه حال موفق رزی من قبری مردم آقایم نیومدن برگردم.
بسیار استاد، ما وقتمون خیلی کمه، حدودا 5 دقیقه.
عجب.
یه پیامک هم خدمتتون بخونم که سوال پرسیدن و اون اینه: آیا اعتقاد به وجود منجی در آخر الزمان و انتظار برای آن حضرت در عصر حضور ائمه علیهم السلام هم وجود داشته است یا مختص زمان غیبت است و چه ارزش عملی برای حاضران عصر ائمه داشته است؟
سوال در حدی که من فهمیدم، یعنی ایشون ظاهرا پرسشش اینه که در دوره غیبت هم، در دوره
پیام معصومین دیگر هم آیا انتظار
بوده؟ بله، اصلا انتظار بل. از زمان حضرت آدم بوده. آدم وقتی وارد این کره خاکی شد، قابل زد حابیل و کش. حضرت آدم به خدا گفت: خدا، ما برای چی اومده بودیم؟ چی شد؟ ما برای عدالت و امنیت اومدیم تو خونه خودمون، پسرمون رو کش. خدا نور حضرت مهدی رو به آدم نشون داد، گفت به عبدی هاز از سعی دفکان عبادی الانباد. از زمان حضرت آدم بحث ظهور مطرح بوده. به این بنده خوشبختم قدردندی رو باز میکنم و اوصاف مهدویت مطرح شد. ما واژه پسر انسان تو انجیل اربعه حدود 80 بار آمده.
پسر انسان،
پسر انسان 50 بارش اشاره به حضرت مهدیه. یعنی میخوام بگم بحث مهدویت هر مطلبی که ما ازن بیاد داریم سخن از موعود آمده. زمان پیامبر تازه خیلی داغ بوده. ما از پیامبر اعظم 600 جمله از امام عصر در مونده ما داریم. 600 جمله شب معراج سخن از امام عصره. تو قدیر سخن از امام عصره.
بله.
اصلا من یکی یکی بخوام بگم اهل بیت ما چه جوری عشق بازه میکردن خودش خیلی موضوع فرایز. آرزو
داشتن که در رکاب حضرت باشن.
بله احسنت. خب پس مهدویت زنده بود. اما من احتمال یه روایت رو امشب اول بحث می‌خوام بخونم، روایت امام سجاد و ابو خالد کابلی که می‌فرمان مردم زمان غیبت چه قائل به امامتن، چه منتظر ظهورن، از مردم همه زمان‌ها بهترن. این مهمه.
جالب.
یعنی مردم زمان غیبت به تعبیر نه با امامان گذشتند، امامشون هم غائبه. قائلند، نه فقط قائلند ها، یک کسی فقط قبول داره، یک کسی نماز رو قبول داره ولی نمیخونه، یک کسی میگه نماز خوبه، بهش خوبه. امام سجاد گفتن ابا خالد هم قبول داشته باش هم منتظر باش. منتظره، قبول هم داره. از همه وقت دلیلش هم میگن، میگن امام ها ندیده به تعبیر ما پذیرفته،
ندیده عاشق شده.
خیلی مهمه. یعنی چقدر خوبه که ما در دوره غیبت ما برتری داریم یه طرف قضیه، دینداری هم سخته در دوره غیبت. یعنی سخت در این دوره دینداری و حفظ دین الانه.
خیلی متشکرم. یه سوالشون یه بخش دیگه هم داشت، اون که چه ارزش عملی برای حاضران عصر ائمه داشته این انتظار امام زمان؟
به طور طبیعی این آمادگیشون بوده. یعنی عملا در دوره اهل بیت همه اهل بیت دغدغه ظهور رو داشتن. ما تو زیارتنامه حضرت معصومه سلام الله علیها 14 حاجت از خدا میخوایم، 14 خواسته داریم. خیلی جالبه، زیارت مال امام رضاست. امام رضا تو زیارت حضرت معصومه میگن کنار کریمه اهل بیت بگو اسال الله ان یورینا فیکم سرورا و فرج. یعنی عملا همه اهل بیت دغدغه داشتن. حرکت یاران اهل بیت تو همراهی با امامشون تو زمان خودشون بسترسازی برای ظهور بوده. یه بحث خیلی مفصلی است بخوام آثار رو مطرح کنم. کلیتش سیر تاریخ از بدو تاریخ تا ظهور امام برنامه ریزی برای ظهور بوده.
بسیار متشکرم از شما. استاد ثانیه های پایانی برنامه است، اما میبینم که شما با خودتون یک کتابم آوردید که اگه صلاح میدید اون رو بیشتر به بینندگان عزیز معرفی بفرمایید.
خیر رو گفتم
استفاده بکنم.
یک کتاب دیگه هم هست که حالا کتاب مهدویت در صحاح سته است. مهدویت در صحاح سته آقای سید رضی قادری نوشته، طلبه فاضلیه، انصافا قشنگ جمع آوری کرده. یک کتاب ساندویچی جمع جور. یعنی فرد یه موقعی دوستان بنیاد مهدویت سیستان هم چاپ کردن. یعنی عملا یک کسی شبهه دایسته عالی داشت تقریبا، یا تصورش این بود که مثلا فقط تو منابع شیعی سخن از امام زمانه یا فقط شیعیان معتقده، نه دقیق که بنگره مشترکات بین شیعه و سنی، نظرات اهل سنت و اینکه ما واقعا تو مهدویت با اهل سنت هیچ تفاوتی نداریم.
به
جز یکی دو مورد.
کتاب مهدویت در صحاح سته و کتاب الحیره.
بله.
بسیار خیلی متشکرم شما استاد عزیز.
سلام.
خیلی استفاده کردیم. خیلی لحظه های خوب و شیرینی بود. انشاءالله که مورد رضای خدای متعال و امام زمان هم قرار گرفته باشه.
انشاءالله.
اگه فرموش ندارید ما به اتفاق شما از حضور بیندیران مرخص میشیم.
خداحافظی من با این جمله باشه که ما اگر دعای عهد میخوانیم که بخوانیم واقعا، ولی اگر هم خدا نکرده کم توفیقیم روزی یه چند بار این جمله رو با خودمون بگیم: میخوام برگردم. امید ما بازگشت باشه و خدا کنه که جزء رجعت کنندگان باشیم
انشاءالله.
و واقعا اگه میخواییم زندگی کنیم الان به زندگی فکر نکنیم، الان آماده بشیم، مهیا بشیم، حرکت کنیم برای زندگی در دوره رجعت.
درود بر شما. خدا خیرتون بده.
سلام
شما که ما رو توی دعاهای خودتون هم یاد بکنید.
ما هم التماس دعا داریم از همه بینندگان عزیز.
باشه ان شاء الله. متشکرم ازتون. خیلی متشکرم از همه شما بینندگان که این حدود یک ساعت هم با ما بودید و برنامه گامی به سوی ظهور رو دیدید و شنیدید. ان شاء الله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا هفته آینده و سلام دیگه شما عزیزان رو به خدای متعال می‌سپارم. ان شاء الله که هممون در پناه خدای متعال و دعاهای امام زمان علیه السلام باشیم. خداحافظ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على